منو این تنهایی یه طرف دون زیبایی داری ساده شکستم میدی تویی که منو بد فهمیدی منو جوری که هستم کاش میدیدی حالا که خودتم دلتنگی بگو داری با کی می جنگی منو دیدی و راه کچ کردی شایدم با خودت لج کردی که دیگه نمیخوام به من برگردی مغرور جذاب زیبای بیتاب دیوونه بازی در نیاب طاقت ندارم بازم نگم کن فکری برام کن من به ندیدن چشات عادت ندارم مغرور جذاب زیبای بیتاب دیوونه بازی در نیاب طاقت ندارم بازم نگم کن عادت ندارم منو این حال بد یه طرف تو ترسیم امتد هر دو با خودمون بد کردیم مردمون خیلی تغییر کردیم جوانیمونو با حسرت پیر کردیم چه حقیقتی تو این درده که علاقمو بیشتر کرده من که از خودمم دل کندم شکل گریه شده لبخندم واسه چی به تو این عشق پابندم مغرور جذاب زیبای بیتاب دیوونه بازی در نیام طاقت ندارم بازم نگم کن فکری برام کن من به ندیدن چشات عادت ندارم مغرور جذاب زیبای بیتاب دیوونه بازی در نیام طاقت ندارم بازم نگم کن فکری برام کن من به ندیدن چشات عادت ندارم
کیست که نداند شنیدن از معشوق آن هم از زبانی عاشقانه سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است
دانش نشاط آرامش رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز
با تو پر از سرودنم پر از شکوه بودنم با تو خود خودتو هم بی تو نه من نه تو من
ای باران نور ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان
Thank you.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
باشه بفرست و بعد از اون منتظرم. باشه خدا حافظ.
آقا
جانم عزیزم جانم
شیر روشویی میخواستم فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شد.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی استفاده میکنی میبندی تمام شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بی چون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتیه ماهان.
امیدواریم که تا به الان برنامه‌های رادیو سلامت مورد استفاده و توجه شما علاقمندان قرار گرفته باشه. در عصر آدینه 21 مرداد ما در خدمت شما عزیزان هستیم با آرزوی بهترین ها برای شما و امیدواریم که در جمع خانواده و عزیزانتون در هر جایی که هستید لحظات خوب و پر از سلامتی و عشق و شوری رو سپری بفرمایید. ما هم با تقدیم بخش اصلی برنامه ها به اتفاق همکارانمون تا ساعت 22 در خدمت شما عزیزان هستیم و الان تقدیم میکنیم به شما علاقمندان تصویر خیال طبق روال هر آدینه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت به مدت زمان حدوداً 40 دقیقه. بشنوید.
تصویر خیال
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به برنامه تصویر خیال. سعید اسلامزاده هستم در این برنامه همراه شما و قراره درباره فیلم برادرم خسرو ساخته احسان بیگلری صحبت کنیم. فیلم برادرم خسرو در ژانر سینمای درام روانشناسانه قرار میگیره، یا فیلمیه که با عنوان سایکو درام میتونیم ازش یاد بکنیم. فیلمی کاملا با وجه و رنگ روانشناسانه، فیلمی که درباره دو برادره به نام ناصر و خسرو که در بخشی از فیلم هم اشاره میشه که چرا نام اینها این گونه نهاده شده و پدرشون به دلیل علاقه ای که به ناصر خسرو داشته دو برادر رو ناصر و خسرو نام گذاشته. خسرو برادریه که هنرمند موزیسین عکاس، اما به دلایلی گویی مشکلات روانی داره، حتی یه جاهایی روان پریش نشون میده، و برادر بزرگتر ناصر برادریه که پزشکی خونده و به شدت مبادی آداب زیسته در شهر و همسرش هم پزشکه و یک پسر تقریباً 12 ساله هم دارن، و خواهری که در فیلم به دلیل سفر خارج از کشورش خسرو رو که نیاز به مراقبت داره میاره خانه ناصر تا حدود 2 هفته آنجا باشه تا ناهید خواهر بزرگ از سفر برگرده. درباره این فیلم صحبت خواهیم کرد همراه با سرکار خانم دکتر مینا پورفرخ، اما پیش از اون بخشی از صدای فیلم رو بشنوید.
دونجه پلا باشی.
دو سال شده اینجا نیومدم.
دو سال بیشتره. خسرو جونم که وقتی شایان کوچولو بود اومده بود اینجا.
خسرو چه کیفی کنه اینجا؟
تازه شایان هم تو هفته اتاقشو میخواد بده به عمو خسرو.
خودش میخواد کجا بخوابه؟
تو اتاق من.
من اتاق نمیخوام، من رو همین کاناپه اینجا خوابم.
نه اصلا حرفش هم نزنی، اتاق شایان مال شماست. بفرمایید اتاقو به عمو نشون بده. بفرمایید.
آبیا
چرا من ببخشید؟
نه خواهش کن.
بیا خسرو جان، خوش اومدی، اینم اتاقت.
به خدا اگه میشد تو رش تنهاش بذارم تو این وضعیت مزاحمتو نمیشد.
آخه این چه حرفیه که میزنین؟ این همه سال شما زحمت کشیدین، حالا دو هفته ما وظیفه‌مونه.
خانومی کن، مشکلی پیش نیاد. اینا برادرن، حرف و حدیث گذشته رو پیش نکشن، تو رو هم واسن.
شما نگران هیچی نباشین، فقط مراقب خودتون باشین.
نه جان، ماشین نیم ساعت دیگه میاد. کاش میذاشتی خودم میرسوندمت.
کجا بیای این همه راه؟ اون در رو ببن بی بشی. ناصر جان، این دفتر ساعت و تعداد قرصای خسرو رو توش نوشتم، خودشم میدونه.
مگه خوب نشده؟
چرا عزیزم، به خوب شدن ربط نداره، قرصاشو باید همیشه بخوره. چند وقت پیشم که قرصاشو قطع کرد دوچار مشکل شد. اسم دکترش دکتر رحیمیه، هفته دو روز میاد تهران. اگه یه وقت مشکل پیدا کرد میتونی به زنگ بزنی.
چه مشکلی مثلا؟
هیچی، همینجوری شاید ازش راهنمایی بخوای. الان مشکلی نداره، حالش خوبه، نگران نباش. خلقش که بالا پایی میشه سریع خودش رو جمع جور میکنه.
تصویر خیال، رادیو سلامت و بررسی روانشناسانه فیلم برادرم خسرو همراه با خانم دکتر مینا پورفرخ. سلام.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای اسلامزاده، همینطور عرض سلام و ادب دارم حضور شنوندگان همیشگی برنامه تصویر خیال. خوشحالم که در این برنامه هم در خدمت عزیزان شنونده هستم.
سپاسگزارم از حضورتون خانم دکتر پورفرخ. خانم پورفرخ، فیلم برادرم خسرو فیلمی روانکاوان است، حالا در گونه سایکودرام ها قرار میگیره و فیلمی که قرار بر اساس شخصیت پردازی و قصه ای که در فیلم اتفاق میفته و فیلمساز اون رو برای ما روایت میکنه ما جذب فیلم بشیم و خب این اتفاق در فیلم میفته. داستان جذابیه و معمولا این گونه فیلم ها که به ویژه در محیط خانواده داستانش میگذره برای مخاطب دست کم ایرانی، البته میدونم در همه جای دنیا همین فیلم ها طرفدار داره، بسیار دوست دارن، چون روابط خانوادگی ممکنه مابعدهای بسیار زیادی در خانواده ها داشته باشه. اما پیش از این که وارد صحبت بشیم در برای تک تک شخصیت ها، من فقط به یه نکته اشاره بکنم که در حوزه روانشناسی هم فکر میکنم خیلی اهمیت داره. ما بسیاری از فیلم ها رو در تاریخ سینما دیدیم که از الگویی برخوردارن که یه شخصیتی وارد یک جمعی میشه، این شخصیت با نوع برخورد متفاوت و رفتارهایی که داره جمعی رو تحت تأثیر قرار میده. خسرو از آغاز فیلم وقتی که وارد خانه برادرش میشه چنین ویژگی رو داره. اون سازی که دستش میبینیم، فضای خانه خیلی کلاسیکی که برادرش طراحی کرده، در اون خانه زندگی میکنه و صبح زود پا میشه، موسیقی خیلی تندی رو روشن میکنه، اهالی خانه هراسان بیدار میشن و اینها نشون میده که قرار این آدم متفاوت از بقیه باشه. حتی در یکی از مهمانی هایی هم که در فیلم تصویرش رو میبینیم، میبینیم که با همه فرق داره و دیگران رو به آواز خوندن وامی داره و از اون مهمانی های خشک رسمی میخواد فاصله بگیره. این نکته رو گفتم که ما با چنین شخصیتی روبرویم که میخواد نه که خودش بخواد، در ذاتش در رفتارش این تفاوت با بقیه رو داره. خسرو چه جور شخصیتیه در این فیلم؟ آیا واقعا بیماره؟
بله، صحبت‌های شما شروع خوبی رقم میزنه. ما بنا رو بر این میذاریم که خسرویی که بیمار نباشه، اصلا نه خسرو، هر فرد دیگه وقتی که وارد یه جایی میشه به نظر میاد سناریوی زندگی اون خانواده تغییر پیدا میکنه. اون خلق و خو، ساعت غذا خوردن، ساعت بیدار شدن، رفتارهایی که هر یک از اعضا با هم دارن و سالها فکر کردن که قانون زندگی همینه، ولی انگار یه سنت شکن، یه قانون شکن، با رفتار خودش میاد تغییراتی رو ایجاد میکنه. اما حالا ما با خسروی روبرو هستیم که دچار یک اختلال روانشناختیه، اسمشو میذاریم بایپولار یا اختلال دو قطبی، یعنی این که در دو فاز منیک یا شیدایی توی فیلم ازش یاد میشد و در پایان هم میدیدیم که افسردگی او به تصویر کشیده شد در نوسان قرار میگیره. همسر برادر باردار هست، برادر دندان پزشک و خیلی جالب این شغل انتخاب شده به خاطر اینکه در گروهی از افراد که ما اسمشو میذاریم شخصیت‌های وسواسی که معمولاً تکبودی هستن، رتبه‌های ممتاز جامعه از نظر تحصیلاتن، رشته‌هایی که انتخاب می‌کنن در دانشگاه‌های برند و مشاغل برند هست، اینها توی فیلم یه جایی ازش عصاقورت داده یاد کرد، یعنی پیانو ساز عصاقورت داده هست. منظور اینه که این شخصیت برای خودشون چارچوب‌ها و قانون و قاعده و مقررات خوش و انعطاف ناپذیری دارن که این چارچوب رو برای تک تک اعضای خانواده در نظر میگیرن. اگر از این فضا دور بشن حالشون بده، به این خاطر که خواهرشون ناهید سالها با خسرو زندگی کرده ولی به نظر میرسه اون دچار این شخصیت نیست و میتونه یه جاهایی در این حال که یک مادر برای فرزندانش و همسر باشه در خانواده، ولی خواهری باشه که این انعطاف رو حفظ کرده و میتونه با خیلی از مسائل، با اختلالات و مشکلات اطرافیان کنار بیاد، ولی فردی مثل ناصر هرگز نمیتونه اون چارچوب خودش رو عوض بکنه و با فردی که خارج از چارچوب او رفتار میکنه، ساعت خوابش متفاوته، یک دفعه موسیقی در صبح به خونه میاد، یا اینکه در یک جمع مهمانی که بسیار با دیسیپلین درش نیست و دنبالش میگرده میبینه رفته پیش همکارش که بعدا متوجه میشیم برادر همسرش هست، داره گپ میزنه و خوشو بش میکنه. اصلا توی زندگی شخصیت های وسواسی این گپ زدن ها، خوشو بش کردن ها، از نظم بیرون بودن ها وجود نداره. اما طرف دیگه یه قضیه که منظور نظر کارگردان فیلم بوده شخصیت خسرو هست. خسرو دچار این اختلال هست و به هر حال ما توی فیلم میبینیم تغییرات رو، یه خلق بالا، فیلم با یک خلق بسیار بالا، یعنی در فاز منیک و شیدایی خسرو شروع میشه، حجم کلام بسیار بالاست، شتاب کلام تو صحبت کردن بسیار بالاست و شوخی های افراطی میکنه، قدرت جذب بالایی داره برای اینکه افراد رو دور خودش جمع بکنه، از اون موسیقی محلی که در کوچه راه میندازه بدون اینکه در نظر بگیره حالا محله برادرش هست، اونم برادری که یک شخصیت وسواسی داره. اینها معمولا مدیریت مالی ندارن، پولی که به دست میارن به یک بار خرج میکنن، معمولا هم نیازهای کاذب هست که به دنبالش میرن و یه جایی تو داستان از این که دو روز عکاسی رفتی، دو روز موسیقی رفتی، وقتی برادر میخواست که باهاش تند صحبت کنه، این از شاخه به شاخه پریدن ها خصوصیت و ویژگی های بارز اونها هست و معمولا انرژی بالایی که دارن هدفمند نیست برای این که بخوان به یک موقعیت خوبی ارتقا پیدا بکنن و از همه مهمتر نمیتونن چارچوب رو بپذیرن. به خاطر همین اشاره کرد که 18 سالگی از خونه بابا رفتم. خودش داره اشاره میکنه که بابا حمایتگر خوبی نبود، ولی ناصر برادرش میگه نه، خودت خواستی بری. یعنی در خونه بابا احتمالاً یه چارچوبی وجود داره که اینها از اون چارچوب میخوان سر باز بزنن. خیلی مطابق DSM DSM-5 در همون کتاب دستنامه روانشناسی و روانپزشکی اختلالات رو نشون میداد، اما چیزی که جاش خالی بود، معمولاً اینها بی‌بندوباری های جنسی هم دارن، یعنی توی DSM اشاره شده بهش که خب در فیلم نشون نداد و در نظر گرفتن تمام این خصوصیات، یعنی شاید الان من 10 تا 8 خصوصیات نام بردم، همه اینها الزاما نباید کنار هم باشه. در همین کتاب DSM اشاره میشه که 4 تا 5 خصوصیات در فاز منیک اینا در کنار هم قرار بگیره معمولا تایید میشه و زمان اون هم مهمه، یعنی باید حداقل 2 هفته این خصوصیت ادامه دار بوده باشه. حالا میتونه با فاز افسردگی باشه در بایپولار یا اختلال دو قطبی نوع 1 و یا اینکه میتونه با هیپومانیک باشه، یعنی الزاماً با این شدت نه، هیپومانیک یعنی 4-5 روز طول بکشه این شخص خلق بالا در فاز شیدایی و حالا با وجود دوره‌هایی از افسردگی. اما چیزی که اینجا خیلی بارز بود برای من، اگرچه فیلم کاملا تخصصی و روانشناختی بود، جای روانشناس در این فیلم خالی بود.
بله.
ما امروز در زمانی داریم زندگی میکنیم که درمان ها دیگه صرفا دارویی نیست. شاید اگه 50 سال پیش این فیلم پخش میشد، آره، کسی که با این اختلال صرفا مراجعه بکنه به روانپزشک یا حتی بستریش بکنن یا دارو دریافت بکنه، دارو کنترل کننده هست ولی الزاماً بهبود پیدا نمیکنه، درمان کننده نیست.
بله.
وجود یک روانشناس، ببینید خیلی کامپلکس و عقده در روان خسرو وجود داشت، به گذشته هر از گاهی سیر
بله.
میکرد، شاید پدر و مادر رو متهم میدونست، عکس‌های قدیمی رو می آورد و این شروع خلق پایین هست، یعنی به گذشته پناه بردن اصلا از ویژگی‌های افراد افسرده است و شروع خلق پایین رو با جمله‌ای که امروز جمعه است گفتن نه شنبه است، آخه حالت یا فضا عین جمعه میمونه، این جمعه عصر جمعه غروب غم‌انگیز دلگیره که معمولا اینا با چنین دیالوگ‌های فاز افسردگیشون شروع میشه. و اگر در این فیلم اشاره هم میشد به کمک‌های تخصصی روانشناسی که خود فرد یاد میگیره که شناسایی بکنه زمانهایی که آستانه ورود به فاز شیدایی داره و آستانه ورود به فاز افسردگی داره، به این خاطر که وقتی بخوایم نمره بدیم این ساید اینا رو، یعنی بینششون نسبت به بیماریشون، یه ملاک 6 نمره و میتونیم به راحتی به اینا نمره 4 و 5 رو بدیم، یعنی فرد آگاهی داره به زمان و مکان، به اون چه که میگذره، به حال خودش، و اگر کمک‌های تخصصی روانشناسی دریافت بکنه خیلی میتونه خودش کمک بکنه به این وضعیت. ولی اگر بخوام یک تعریف مثبت جامعه داشته باشم، این فیلم خیلی اثرگذاره تو جامعه، به این خاطر که من در دانشگاهی که مشغول به کار هستم بسیار مراجعانی داشتم که دانشجو با افت تحصیلی مراجعه میکنه، میبینه تو گوشه ای از دانشگاه نوشته مرکز مشاوره دانشجویی، میگه خیلی خوب من افت تحصیلی دارم، مشروط شدم، برم کمک بگیرم. بعد وقتی وارد میشه میبینیم داستان مشروط شدنه نیست، این دلش میخواد درس بخونه، داستان حال بدیه که نمیدونه دچار یک اختلاله. این فیلم کمک میکنه که خانواده ها آشنا بشن با اختلالات شبیه این که اگر باهاش مواجه میشن صرفا اسمشون نذارن که فرزند ما این ضعف رو داره، این مشکلات رو داره، یا تو فاز افسردگی کاملا پرخاشگره، نه، این دقیقا درمان داره و یه مقداری توجه خانواده ها رو با در نظر گرفتن به اینکه تشخیص برای خودشون نذارن. یک بار دیگه اشاره میکنم، باید ملاک ها تعدادش مشخص باشه، تعداد روزهاش که به هر حال متخصص میتونه راهنمایی بکنه، نه اینطور باشه که انگشت اتهام به خودشون بگذارن که ای وای تا این فیلمو دیدن نکنه فرزند ما یا ما هم دچار مشکل هستیم، و نه انقدر بیخیال باشن که بخوان اختلالات رو نادیده بگیرن و صرفا به صورت یک صفت شخصیتی ازش یاد بکنن.
بسیار سپاسگزارم، توضیح بسیار خوبی بود درباره شخصیت خسرو در فیلم برادرم خسرو. بخش دیگری از صدای فیلم رو بشنویم، بازگردیم. با توجه به صحبت‌های خانم پورفرخ من چند پرسش رو مطرح می‌کنم.
اینم خدمت شما. بفرمایید.
دست در
نکن.
مرسی.
چه میز خوشگلی چیدی. خیلی وقت بودی مختصر حلیم نخورده.
گواره وجود نوش جون.
چه رفتی حلیم گرفتی؟
4:45 بود انگار. یه نیم ساعت پیش. شما سبزی نبودی همیشه.
چرا؟ ولی دیگه انقدر زود نرم.
خب من دیگه نمیدرستم. خب ما دیگه بریم دنبال کار زندگیمون. مترو پترو نزدیکا چی داریم؟
کجا میری؟ بشین صبحونه بخور.
من خوردم. کلی کار دارم. من
کجا کار داری؟
بابا کلی کار دارم. کلی عقبم. بعد برم عکسام بدم چاپ کنن. برم لنز دوربین بخرم، برم بازار تهران عکاسی کنم. برم چند تا نشریه هنری و عکاس مکاس میخوان. چند تا آموزشگاه سر بزنم ببینم کارمار میشه پیدا کرد. یه سرم محل قدیم، یه سرم برم قبرستون زهیر الدوله.
آخه این همه کار تو یه روز؟
آره بابا کلی همین الان وقت تلف کردم.
خانم
بود. چایان عمو دوست دارم.
نره یه مشکلی پیش بیاد
بلند شو یا باهاش برو، یا اصلا برو ببین پول داره، یا حداقل به خود برش تا ببرش مطب.
خسرو جان، خسرو
خب شما برنامه تصویر خیال رو میشنوید از رادیو سلامت. در این برنامه همراه با خانم دکتر پورفرخ درباره فیلم برادرم خسرو صحبت میکنیم. در بخش نخست خانم پورفرخ اشاره کردند به ویژگی های شخصیتی خسرو که چه نوع اختلالی رو داره و در این فیلم تصویر شده. پرسش نخستم اینه خانم پورفرخ، این که آیا چنین بیماری آزاردهنده است برای دیگران؟ یعنی موجب اختلال و اخلال در زندگی دیگران هم میشه؟
دقیقا همین بیماری خاص، یعنی اسمش رو مطرح میکنیم، اختلال خلقی دو قطبی یا بایپولار، کاملا ریشه ژنتیکی داره.
بله.
یعنی میتونست توی این فیلم هم اشاره میکرد یه خاله‌ای بوده، یه دایی بوده، کسی از خانواده مادر بزرگی بوده که دچار همین اختلال بوده، اون هم مثلا این علائم رو از خودش داشته ولی اون موقع شاید متوجه نبودن که این اختلاله. و بعد معمولا وجود این اختلال ها به خصوص اختلال شخصیت در کنارش باشه، اختلال شخصیت کلونی هستن، یعنی در یک خانواده مجموعه درگیر میشن. بله اینها کاملا آزاردهنده برای اطرافیان هستن و حتی برای خودشون. در قسمت قبل اشاره کردم که خودشون میتونن چه موفقیت هایی رو داشته باشن، اگر زودتر کنترل میشد شاید این شاخه به اون شاخه پریدن ها وجود نداشت، اینها یک شغل و یک رشته تحصیلی هدفمند رو انتخاب میکردن و به پایان میرسوندن و امروز نتیجهش رو میدیدن. و برای اطرافیان بسیار تحریک پذیره این فردی که دچار این اختلال هست، یعنی اگر یک حرف یک فرد عادی رو ناراحت میکنه، از یک رنج 0 تا 100 20 تا ناراحت میکنه و میتونه خودداری و خیشتنداری بکنه، ولی اینها اصلا خیشتنداری رو نمیتونن داشته باشن. یعنی در لحظه که خیلی شاد داره میخنده، بعد اونجا میگه خب این کار درست نیست، یک دفعه پرخاش میکنن و چون اینسایتشون پایین تر از حد طبیعی، بینششون پایین تر از حد طبیعی، به خصوص بینش هیجانیشون، موقعیت یابی نمیکنن که الان من در کجا نشستم، چه مهمونی، چه دیسیپلینی در این مهمونی برقراره. به خاطر همین میتونه آزاری رو به اطرافیان برسونه. یه جایی در اوجش اگر درمان نشه، ما حتی دلوژن یا توهم و اون توهم بزرگمنشی که بهش میگیم گراندیوس رو هم حتی توی خسرو میدیدیم، اونجایی که میگه دانشگاه عکاسی فرانسه به من دعوتنامه داده بود. معمولا چنین دیالوگایی بین افراد در بعضی از خانواده ها وجود داره، یک هزیان بزرگمنشی حتی ممکنه اینها داشته باشن به این خاطر که فکر میکنن که جایگاهشون اینجا نیست و چون انرژی بالایی دارن کارهاشون رو انجام میدن ولی نیمه تمام رها میکنن. ولی در ذهنشون که میتونه این توهم و هزیان و بزرگمنشی در این اختلال باشه، در بسیاری از اختلالهای دیگه هم وجود داره که خب تشخیص افتراقی براش خواهیم داشت.
درسته. خانم پورفرخ، در این فیلم یه اتفاقی میفته که خب شاید در عالم واقع ما به این شکل و به این شدت رو نبینیم، این که خسرو دچار بیماری دو قطبیه و در مقابلش برادرش شخصیتی کاملا متضاد با او داره، به تعبیر شما شخصیت وسواسیه که مبادی آدابه. خب این دو روبروی هم قرار گرفتن یعنی یه انفجار دیگه، با توجه به اون بیبندوباری و لاقیدی که شخصیت های دو قطبی دارن، در عین اون نظم و چارچوبی که شخصیت های وسواسی پیدا میکنن. حالا به تعبیر شما هرچه تحصیلات هم بالاتر میره یا پایگاه اجتماعی، نقش اجتماعی و اون ویژگی های رفتاری اجتماعی و مناسبات تغییر میکنه، اون تشدید هم میشه دیگه، اون وسواس ها بنا به شغل. اما بحث اینه که ما توی شخصیت خسرو دو ویژگی رو داریم که میخوام بپرسم که آیا در همه شخصیت‌های دو قطبی این ویژگی دیده میشه؟ یکی خیلی سربسته شما اشاره کردین، به توهم اشاره کردین، ولی من فیلمو که داشتم میدیدم واژه توقع اومد تو ذهنم که اینها آدم‌های